بسم الله الرحمن الرحيم. در تقریر استدلال اول گفتیم که وجود بنابر قول به اشتراک لفظی یا این ماهیت از آن مختص به ماهیت، و ادعا کردیم که در هر دو حالت اگر مشترک لفظی داشته باشیم، تردد از ماهیات و خصوصیات باید به وجود سرایت کنه، که وجود این ماهیت باشد تردد در ماهیت به وجود سرایت میکنه، و چه وجود مختص به ماهیت باشه بازم تردد در ماهیات به وجود سرایت میکنه. در بحث عینیت که شبهه‌ای نبود سلام، در بحث اختصاص سوال شد که بحث اختصاص اینطوری گفتیم که به طور کلی باقت نظر از وجود و ماهیت، اگر ما دو امر داشته باشیم بین این دوتا، یا رابطه اختصاص یعنی یقین داریم به اختصاصشون، یا شک داریم در اختصاصشون، و یا اینکه یقین داریم به عدم اختصاص. اگر یقین به اختصاص داشته باشیم، تردید از مختصون الی یا از مختصون به مختص سرایت میکنه. یعنی اگر ما در الف تردید داشتیم، در به هم که مختص به الف تردید خواهیم کرد، چون میدونیم این به مختص به الفه. اگر الف باشد به هم که مختص اوست هست، اگر الف نباشد به هم نیست، چون این دوتا به هم اختصاص دارن و ما اختصاص یافتیم. حالا چه یافتنمون درست باشی چه غلط، همین اندازه که پیشمون معلومه که به اختصاص به الف داره، حکم الف رو به به سرایت میده. پس تردیدی که در الف هست در مختص که به هست حاصل میشه. اونجایی که یقین به عدم اختصاص داریم، اگر تردید در الف کردیم، تردید در به نمی کنیم، چون میدونیم اینا به هم ارتباطی ندارن، اختصاصی ندارن. ارتباط هم داشته باشن لااقل ارتباطشون ارتباط اختصاصی نیست. پس خب از اون الف به به در این صورت سرایت نمی کنه. اما در صورتی که مشکوک الاختصاص باشه، یعنی ندونیم که به مختص به الف هست یا نه، گفتم که اینجا هم سرایت میکنه، زیرا اگر سرایت نکرد لازم میاد که مشکوک الاختصاص ملحق بشود به معلوم عدم الاختصاص، و ملحق شدنش به معلوم عدم الاختصاص باطل است. پس سرایت نکردن باطله. سوال کردن که من تمام بحث تکرار کردم برای همین سوال و جوابش. سوال کردم که چرا مشکوک الاختصاص رو ملحق میکنی به معلوم عدم الاختصاص، ملحقش کن به معلوم الاختصاص. بگو که چرا، بله اشتباه گفتم، چرا ملحقش میکنی به معلوم الاختصاص، من میگی سرایت حاصل میشه، ملحقش کن به معلوم عدم الاختصاص و بگو سرایت حاصل نمیشه. چون ما گفتیم اگر سرایت پیدا نکند ملحق میشود به معلوم عدم الاختصاص و نباید ملحق شود، بلکه باید ملحق شود به معلوم الاختصاص و سرایت درش حاصل بشه، همونطور که در معلوم الاختصاص سرایت حاصل میشه. سوال کردم که چرا به معلوم الاختصاص سرایتش میدی، ملحقش میکنی، تا سرایتی که در معلوم الاختصاص در مشکوک الاختصاص هم پیش بیاد. ملحقش کن به معلوم عدم الاختصاص و بگو همونجور که در معلوم عدم الاختصاص سرایت نیست، در مشکوک الاختصاص هم سرایت نیست. این سوالی بود که شده بود. خب این سوال ممکنه برای خیلی ها مطرح بوده، من جواب نداده باشم، حالا میخوام جوابش عرض کنم. ببینید بحث ما در تردید، به وجدان خودمون باید مراجعه کنیم، ببینیم در اون جایی که ما شک یقین به عدم اختصاص داریم مسلم نید تردیدمون سرایت نمی کنه، چون تردیدی عمر نفسانیه. اگر من می دانم که این به اختصاص به الف نداره، وقتی در الف تردید دارم دیگه در به تردید نمی کنم، چون می دونم این اصلا فاصله دارم. بنابراین تردیدی که در الف دارم خود به خود می دونم که به به سرایت نمی کنم، چون می دونم اینا به هم ارتباطی ندارن تا تردید از این به اون بره. اما در جایی که شک دارم، در جایی که شک در اختصاص دارم، تردید سرایت میکنه در بروشان خودم مراجعه کنم، چون اگر اختصاص دارد تردید سرایت میکنه، اگر اختصاص ندارد تردید سرایت نمیکنه. پس تردید حاصله، یعنی اینکه ما شکی رو که در الف میکنیم در به هم شک خواهیم کرد. وقتی من نمیدونم الف چه سنخه، به رو هم نخواهم دونست که چه سنخه. چرا؟ چون الان برام روشن نیست. اگر ملحق به الف باشد حکم الف رو داره، همون نمیدونم پیش میاد. اگر ملحق نباشد حکم الف رو نداره، ولی چون نمیدونم ملحق هست یا نه، اون نمیدونم پیش میاد. یعنی اون نمیدونمی که در الف کستم در به هم داره. روشنه که سرایت، سلام علیکم، روشنه که سرایت حاصل میشه. به وجدان خودتون مراجعه میکنم، بحث تردیده. اگر یه چیزی دیگری غیر از تردید میخواست سرایت بکنه از الف به ب، میگفتیم که سرایتش مشکوک است، چون نمیدونیم اختصاص دارد به الف تا سرایت کند یا اختصاص ندارد، سرایت مشکوک میشد. اما در اینجا تردید میخواد سرایت کنه، خود تردید همون شکه. وقتی مشکوک الاختصاص بود، اون تردید شما تقویت میشه. یعنی تردیدی که در الف داشتید فهران در به هم خواهید داشت، چون اگر مختص باشد همون وضع الف رو داره، اگر مختص نباشد وضع الف رو نداره. چون نمیدونم مختص است یا نه، نمیدونم وضع الف رو داره یا نه، پس شک بالاخره حاصل میشه. همون شکی که در الف داشتم چون اینجا میاد، نمیدونم که نشان بیان کنم یا نه. تردیدی من در الف داشتم که مثلا این الف فرض کنید از سنخ انسانه یا از سنخ فرسه. بعد یک امر دیگری هم بود که نمیدونم مختص به الف هست یا نه. پس نمیدونم که مربوط به انسانه یا مربوط به فرسه یا اصلا یه چیزی دیگه است. پس همون تردیدی که در انسان و فرس دارم در اینم دارم، منتها اینجا یه چیزی داره اضافه میشه که یا انسانه یا فرسه یا یکی از خصوصیات چیزی دیگه است. تردید از بین نمیره، تازه تردید توسعه پیدا میکنه. بنابراین اگر شک دارم در اینکه این شی انسان یا فرسه، بعد یه امر معلوم الاختصاص پیدا میشه، میدونم اختصاص به انسان و فرس داره ولی نمیدونم مال انسان یا مال فرسه، خب تردید انسان و فرس اینجا میاد. مال معلوم الاختصاص، مال معلوم عدم الاختصاص تردید دارم که این انسان یا فرسه. یه چیزی رو میدونم که نه به انسان ربطی داره نه به فرس، خب اگر اون چیز باشه دیگه تردید توش نداره، نه مال انسان نه مال فرس، تردید تو اون نمیاد. اما اگر چیز مشکوکه، نمیدونم مال انسان یا مال فرسه یا یه صفت یه چیز دیگه است، این مشکوک الاختصاصه. اگر اختصاص به الف داشته باشه مثل الف، یا انسان است یا فرس. اگر اختصاص نداشته باشه بیرون از انسان و فرس. ولی الان من نمیدونم اختصاص داره یا نه، فرهن شاش میکنم که مربوط به انسانه یا مربوط به فرسه یا مربوط به هر دو سومه. پس تردیدی که در انسان و فرس دارم توی این مشکوک الاختصاص هم میاد توسعه پیدا میکنه. یعنی اون تردید بین دو است، این تردید بین چند است. بنابراین در مشکوک الاختصاص تردید میاد، مثل معلوم عدم الاختصاص نیست. این من با در جای خودش توضیح میدادم، منتها سوال نشد که من توضیح بدم. بعد جلسه گذشته که تمام شد از من سوال کردن، گفتم که توی بحث میکنم، انشالله که روشن شده باشه. لحوق نشی، نه قائل خوش مشکی نه قائل نه ملحق از در حکمی هست فیلن الحاق. یعنی همون که اونجا تردید داریم اینجا هم تردید داریم، الحاق نمی کنیم. الحاق برای این بود که همون که اینجا تردید داریم اینجا هم تردید. یعنی حکم این حکم اونه، اونجا هم تردید سرایت میکنه، اینجا هم تردید سرایت میکنه، ولی ملحق نمی کنیم. مشکوک الاختصاص هیچ وقت معلوم الاختصاص ملحق نمی کنیم، دوتا با هم دوتا هم. مثلا حکم عرضش این یکیه، همونطور که اونجا سرایت اینجا سرایت. منظور از الحاق فقط همین بود، نه اینکه این صورت دوم رو صورت اول میدونیم. صورت اول معلوم الاختصاصه، صورت دوم مشکوک الاختصاصه، با هم فرق دارن، به هم ملحق نمیشن. در حکم عرض کردن همونجوری که اون در معلوم الاختصاص تردید هست، در مشکوک الاختصاص هم تردید هست، فقط در معلوم و عدم الاختصاص تردید نیست. الحاق به این معنا هسته، اختصاص باشه یا نباشه با این بیانی کردن سرایت میاد. شک دارید شما، این شکتون هست، یعنی وقتی در علف شک بستید در اون مختص هم شک خواهید کرد، در اون مشروع الاختصاص هم شک خواهید کرد. فقط همین اختصاصی نکار نبشه باشین، شکتون میاد. اگر عرض کردم اون حکمی که مال علف بود غیر از شک بود، به مشکوک الاختصاص سرایت نمیشه، لاغر شک در سرایتش بستید. اما چون تردید شما تو اون یکی هم دارید، در جایی که شک میاد تردید تقویت میشه، نه تقویت تردید از این بره. دیگه فکر کنم بعد از کافی جواب توضیح داده شده. خب میریم سراغ بحث امروز ما. ما استدلال رو تر شدیم و تمام شد. چند تا اعتراض و این دلیل شده، دو تا اعتراض یا سه تا. چون اعتراض دومی که میگیم تحلیل میشه به دو اعتراض، حالا به همین جهت میگیم سه تا اعتراض شده. ولی حالا این اعتراض دوم رو که به دو تا تحلیل میشه یکی بگیریم، میگیم که دو تا اعتراض شده. حالا به اعتراض دوم بعید امروز برسیم. اعتراض اول رو میخوام مطرح کنیم که بیش از یه سطح طول میکشه. اعتراض اول اینه که دلیل شما منقوضه، یعنی در جای دیگری جاری می شود ولی و نتیجه هم می دهد، همین نتیجه ایه که شما در مورد بحثتون گرفتید، ولی این نتیجه مورد قبول نیست. با اینکه دلیل جاری می شه نتیجه می ده، نتیجه مورد قبول نیست. از اینجا می فهمیم که خود دلیل ایراد داره، و الا این دلیل اگر ایراد نداشت هر جا جاری میشد نتیجهش باید مقبول میبود. در مورد بحث ما جاری کردیم، نتیجهش رو پذیرفتید، در جای دیگه جاری میکنید نتیجهش رو نمیپذیرید، معلوم شد دلیل ایراد داره. اینو میگن نقض. نقض اینه که دلیل شما در یه جا دیگه جاری کنید ببینید نتیجه میده ولی نتیجهش مقبول نیست. این وقت میفهمید که دلیل منقوضه، یعنی یه موردی داریم که از دلیل خارج شده، و چون دلیل باید کلی باشه نقض دلیل به معنای بطلان دلیل. همیشه در جوابهای نقضی و اشکال نقضی به اینجا برمیگرده که عرض میکنه. در مانندی ما یه مورد نقض پیدا میکنیم، دلیل اجرا میکنیم، میبینیم جاری شد، نتیجه میگیریم، نتیجه رو میده ولی نتیجه نمیپسندیم. توضیح بحث اینه که شما کل دلیلتون رو خلاصه میکنم، این خلاصه که عرض میکنم دقت بکنید، اینو در وقت تبیین دلیل نگفتم، الان میخوام با بیان دیگری ذکر بکنم که دلیل رو روشن‌تر میکنه این بیان. به صورت یک قیاس اخترانی میگیم که در همون مثالی که عرض کردیم، شیئی در خارج موجود است، چون یقین به وجودش داریم یقین به وجود علتش داریم، پس یقین به وجود علت حاصله، ولی شک میکنیم که علت مثلا جوهره یا عرضه، واجبه یا ممکنه. در سنخ علت شک میکنیم نه در وجودش، میدونیم چون معلول موجوده علت موجوده، اما نمیدونیم که این علتی که یقینا موجوده چه سنخ موجودیست، جوهره یا عرضه. تردید در جوهر و عرضیت داریم، یقین به وجود داریم، پس اینطور میشه وجود این شی، یعنی علت به تعبیر ایشون معصر، وجود این شی مجزومون به هست، کیستی این شی مرددون فی هست. این یه مقدمه. و هر مجزومون بهی مقایر است با مرددون فی. این هم مقدمه دوم. نتیجه میگیریم که وجود مغایر است با اونی که با اون دوتایی که گفتیم، یعنی جوهریت و عرضیت. اگر وجود مغایر بود با جوهریت و عرضیت، پس وجود عین ماهیت جوهر یا عین ماهیت عرض نیست، و اگر عینیست مشترک لفظی نیست، چون مشترک لفظی معنیش این بود که وجود باید عین ماهیت باشه. در هر ماهیتی وجود عین همون ماهیته، و چون ماهیت ها فرق دارن پس وجود ها فرق دارن، و اگر وجود ها فرق داشتن اشتراکشون اشتراک لفظیش نه اشتراک معنیش. این تمام بحث ما بود. حالا با این استدلال کردیم روشن شد که مجزوم به با مردد فی فرق داره. مجزوم به یعنی وجود، مردد فی یعنی ماهیت. پس وجود با ماهیت فرق کرد. اگر وجود با ماهیت فرق کرد پس وجود مشترک لفظی نیست. تا اینجا توجه کردید؟ حالا این تیکه که مهمه دقت کنید. تمام بحثی که من گفتم برای همین قسمت بود. نتیجه رو میخوام به عبارت دیگر معنا کنید. یعنی وجود برای ماهیت است، نه عین ماهیت. تمام بحث اینجاست، بزنگاه بحث اینجاست. اگر وجود عین ماهیت بود میشه مشترک لفظی، اگر برای ماهیت بود میشه مشترک معنوی. یعنی وجود غیر ماهیت بود و برای ماهیت. این تیکه تو ذهنتون باشه، نقل میخوام وارد کنم. همه رو نقل کردم برای اینکه این تیکه اخیر یادت توجه داشته باشید. وجود اگر عین ماهیت شد میشه مشترک لفظی، اگر برای ماهیت شد میشه مشترک معنوی. با دلیلی که ما گفتیم ثابت شد که وجود برای ماهیت است، عین است. حالا نقل شروع میکنه. نقل اینه که ما یه چیزی رو در خارج، ما یه چیزی رو میابیم، حالا خارج از اینش کار نداریم، یه چیزی رو میابیم، میدانیم چون یافتیمش میدانیم که وجود دارد، میدانیم که وجود دارد، پس یقین به وجودش پیدا میکنیم. ولی نمیدانیم اونی که موجود است مفهوم وجود است که تو ذهن من موجوده، یا یکی از ماهیت خارجی است، هستی است، انسان مثلا. خب الان یه مجزومون بهی داریم که عبارت هست از وجود، که من بالاخره یافتم یه چیزی هست. حالا اون چیز یا مفهوم وجوده که تو ذهن منه، یا ماهیتی که تو خارج موجوده. الان حالا یه چیزی هست، حالا تو ذهن هست یا بیرون هست کارش نداریم، ولی بالاخره یه چیزی داریم. نمیدونیم اون چیز چیه، مفهوم وجوده که تو ذهن باشه، یا اون ماهیت خارج، یا ماهیت موجوده که یا تو ذهن موجود باشه یا تو خارج، اونم برایش مهم نیست که تو ذهن موجود باشه یا خارج. پس یه وجود مجزوم‌بهی داریم، یک مرددانفی داریم که مرددانفی همون حتما ماهیت نیست، یکیش مفهوم وجوده یکیش ماهیته. در مورد بحث ما هر دوش ماهیت بود، یکی ماهیت جوهر بود یکی ماهیت عرض بود. در این نقضی که میخوام بکنیم یکیش مفهوم وجوده یکیش ماهیت. خب شما نتیجه گرفتید که وجود مجزوم‌بهه، گفتید مجزوم‌بهه غیر از مرددانفیه، نتیجه گرفتید که پس مفهوم، پس وجود غیر از ماهیات. ما در بحث خودمون نتیجه میگیریم که پس وجود غیر از مفهوم وجوده و غیر از اون ماهیاتیست که لنجه مفهوم وجوده، لنجه تردیده در مفهوم وجود. خب بعد به عبارت دیگه بیان میکنیم این مطلب رو که وجود، این تیکر دارد کنیم که وجود برای مفهوم وجود هم هست، برای اون ماهیت هم هست. یعنی این وجود برای اون مرددانفی هست، نه این مرددانفی باشه، چون مجزوم بهه نمیتونه این مرددانفی باشه، ولی میتونه برای مرددانفی باشه. پس وجود ثابت هست برای مفهوم وجود و ثابت هست برای اون ماهیت، برای این دوتاست نه این دوتاست. تا اینو گفتید ما میگیم که چطور وجود برای مفهوم وجود حاصله، یلزم که وجود برای وجود حاصل باشه. یعنی مفهوم وجود که وجوده، این تیکه مهمه که مفهوم وجود وجوده، بعد همین رخنه نقضه که ما بعدا تو همین وارد میشیم، فعلا اینو صرف نظر کنید، قبول کنید که مفهوم وجود وجوده. ما قبول نداریم این حرفو، بعدا نقض رو از همین طرف از طرقی واکر میکنیم، یکیش همینه. ولی چون من الان دیدم که تا مطرحش کنم شماها که آشنایید با بحث حتما میگید مفهوم وجود وجود نیست، زود خودم گفتم که نوبت به شما نرسید. بله، پس الان مفهوم وجود وجوده، ماهیت وجود نیست. شما وجود رو برای این مرددون سی ثابت کردید، یعنی برای مفهوم وجود ثابت کردید، برای ماهیت ثابت کردید. اثبات وجود برای ماهیت اشکال نداره، ولی اثبات وجود برای مفهوم وجود که خود مفهوم وجودم وجوده، به معنای اثبات وجود لل وجوده. خب اگه اثبات وجود لل وجود کردید، دوباره میپرسیم که اون وجود قبلی هم خودش وجوده، پس برای اونم باید یه وجودی اثبات کنید و هاکذا فیت تسلسل. اصلا اثبات وجود بر وجود غلطه، به تسلسل هم نینجامد غلطه، اثبات شهید نفسه در اینی که به تسلسل هم منتهی میشه. پس اگر دلیل شما، دقت کنید، اگر دلیل شما برای این که وجود مشترک معنوی است نه لفظی، یا به تعبیر دیگه وجود برای ماهیت حاصل است نه این ماهیت، اگر دلیل شما در اونجا کامل باشد، در این موردی هم که ما در این مطرح میکنیم و ارائه میدیم باید کامل باشه و قهرن نتیجه بدهد که وجود نه این مفهوم وجود است نه این ماهیتی که لنگه مفهوم وجوده، بلکه برای این دوتاست، یعنی ثابت برای این دوتاست. پس لازم میاد که وجود این نتیجه است، وقتی نتیجه غلطه، زیرا لازم میاد که وجود برای مفهوم وجود که خودش وجود است ثابت باشد و وجود برای ماهیت ثابت باشه. اثبات وجود برای ماهیت اشکال نداره، ولی اثبات وجود برای مفهوم وجود که اثبات وجود لل وجود است باطل است. پس نتیجه ای که از دلیل شما در فرض جریانش در این مورد نقص میگیرین، نتیجه ایست که منتهی میشود که برای وجود وجود باشد و بودن وجود لل وجود باطل است. پس نتیجه باطل است، اگر نتیجه باطل است دلیل باطل است. اونجایی هم که شما جاریش کردید باطل بوده، منتها نفهمیدید بطلانش از کجاست. الان ما نمیدونیم بطلانش از کجاست، ولی بالاخره دلیل باطله، چون اگر میخواست صحیح باشه اینجا نتیجه میداد. این کل دلیل نقضی است. حالا توجه کنید عبارت رو، حالا عرض میکنم، گفتم چیزی نگید اینجا، بذارید تمومش کنیم، یعنی مطلب بیان میکنیم. ما فقط گفتیم مفهوم وجود وجوده، حالا چی میشه این مفهوم وجود؟ آیا مصداق وجودی یا نه؟ این همه بیان میشه، خیلی حرف داریم، چون همینجا حرف داریم که آیا مفهوم وجوده یا این که وجود مفهوم وجود چون تو ذهنه خودش موجوده و مصداق وجوده. این همه بحثش نیست، انشاءالله عجله نکنیم. مفهوم وجود وجود گرفته، بله مفهوم وجود رو وجود گرفته. حالا چرا وجود است؟ چون تو ذهن موجود است، هر چی تو ذهن موجود باشه وجود بوده، خود مفهوم وجود تو ذهن وجود داره. حالا اینا بحثش میاد، عرض میکنم عجله نکنید، توضیح بدیم. فقط همون تیچه ای من گفتم مفروغ انه بگیریدش که مفهوم وجود موجوده، در اونجا اشکالی نکنید، دلیل رو تا آخرش توجه کنید، دلیل جا میفته، نقض جا میفته، نقض جا میفته، بعد که جواب میدین همه چی روشن میشه. صفحه 132 بودیم. صفحه دوم، فانجیل هازد دلیل. هازد دلیل یعنی همین دلیلی که برای اشتراک معنوی آوردیم به تقریر اول، چون سه تا دلیل به سه تا تقریر رسیم، فعلا دلیل اول رو مطرح کرده بودیم. این دلیل اگر تمام باشد، مستلزم این است که لل وجود وجود آخر مشترکون بین وجود آخر و بین غیره. برای وجود یه وجود جامعی داشته باشیم که مشترک است بین وجود، یعنی مفهوم وجود، و بین غیره یکی از ماهیات. یعنی مرددون فیه ما می شود مفهوم وجود و یکی از ماهیات، وقت یه وجود مشترکی هم برای این دوتا، برای این دوتا حاصله، یعنی هم برای مفهوم وجود، هم مفهوم وجود شامل میشه، هم ماهیت شامل میشه، هم برای این ثابت شده هم برای اون ثابت شده. یلزم که برای وجود و غیر وجود که دو طرف تردیدن، وجود جامعی ثابت باشد و اون وجود جامع مشترک معنوی باشد بین این دو لنجه، یعنی بین مفهوم وجود و اون ماهیت. فاینا قد نجم نباید سرخط باشه، فاینا قد نجم و به وجود علت شیئن، داره اون دلیل رو تکرار میکنه، دلیل رو داره تکرار میکنه. ما اگر شیئی رو موجود دیدیم، به وجود علت اون شیئ یقین پیدا میکنیم، ولی بعد تردید میکنیم که اون علتی که یقینا موجوده چه نوع ماهیتی است، جوهر است یا عرض؟ این دلیل شما بود. الان ما میگیم به وجود شیء یقین پیدا میکنیم، بعد تردید میکنیم که اون شیء مفهوم وجوده یا یه ماهیتی است. درست همون حرفی که شما داشتید، ما در این مورد دیگه اجرایش میکنیم، نتیجه میگیریم. شما نتیجه گرفتید که پس وجود مشترک معنوی است بین اون دو نوع ماهیت مردده. ما نتیجه میگیم پس وجود مشترک معنوی است بین این دو مردد که یکیش مفهوم وجود یکیش ماهیته. وقت لازم نیست که وجود بر مفهوم وجود صدق کند. فإنا قد نجرم به وجود علت شیء و نتردد که اون علت که به وجودش یقین داریم مفهوم وجود است یا غیر مفهوم وجود، هر چی است. مثلا فرض ماهیت انسانه دیگه، اون خیرش کار نداریم، چیه هر چی هست. پس یه وجود جامعی داریم، یه امر مردد اون فیهی داریم که یا مفهوم وجود است یا ماهیت. این وجود جامع برای هر دو هست، برای هر دو هست، یعنی برای مفهوم وجود هم هست، در حالی که مفهوم وجود وجوده. فیلزم ان یکون للوجود وجودون، و این که برای وجود وجود باشد اصل خودش باطل است، زیرا اثبات شیء نفسه. گذشته از این با بیانی که در جای خودش گفته شده علمان اشاره کردیم، تسلسل لازمه، چون نقل کردم داره وجود قبلی میکنیم، وجود قبلی هم باید براش وجود باشه، هاکذا هر وجودی براش باید وجود باشه، لا اله الا الله میشه تسلسل. اصلا نمیتونیم به تسلسل نداریم، خود این مطلب باطله، ولی منتهی به تسلسل هم نیست. دو جواب مثلا شارح از این اشکال فکر میکنه. جواب اول اینه که اگر وجود کار به مفهوم وجود نه، در جواب اول اصلا نمیره سراغ مفهوم وجود. این اون اشکالی که من از خارج اشاره کردم، ایشون در جواب اول بهش اشاره نمی کنه، در جواب دوم میره سراغ اون بحث که مفهوم وجود موجود نیست، مفهوم وجود وجود نیست. این تو اشکال دومه. اشکال اول با قطع نظر از این که مفهوم وجود وجود هست یا نیست بحث میکنه، قبول میکنه که مفهوم وجود وجوده. بعد گفت که یلزم ان یکون للوجود وجودون. جواب میدیم که اگر اون اگر وجود امر موجودی باشد، یعنی امری باشد که ثبت له الوجود، وقت لازم میاد که برای وجود وجود باشه. ماهیت این چنینه، ماهیت موجوده هست، یعنی ثبت له الوجود. اما وجود این چنین نیست، زیرا ما اصالت رو به وجود نمیدیم، ما اصالت رو به ماهیت میدیم. ما معتقدیم که ماهیت اصیله نه وجود. اگر ماهیت اصیله، پس وجود در خارج نیست، اصلا وجود موجود نیست. تا شما بگویید پس برای وجود وجودی هست، ماهیت رو وقتی میگیم موجوده، یعنی برای ماهیت وجودی ثابت است. ولی وجود رو وقتی میگیم موجوده، معنیش نیست که برای وجود وجود ثابته. تا شما بگید اگر مفهوم وجود وجود است، پس اون وجود مشترک هم باید ثابت باشد برای مفهوم وجود، هم باید ثابت باشد برای اون لنگه دیگر تردید که ماهیته. بله، برای اون لنگه تردید وجود ثابته، چون وجود میتواند برای ماهیت ثابت باشد، ولی برای مفهوم وجود وجود ثابت نیست. دقت کنید، استدلالی که ناقض میگفت اینطور بود: لازم میاد که برای وجود که مفهوم وجود است، وجودی ثابت باشد. دو تا مطلب توی این عبارتش هست، یکی وجود، یکی برای وجود، دوم وجود ثابت باشد. دو تا مسئله. ما در اشکال دوم میگیم برای وجود درست نیست. شما گفتید لازم نیست که برای وجود وجود ثابت باشد. ما میگیم در اشکال دوم که برای وجود درست نیست، چون اونی که برایش وجود ثابت میشود مفهوم وجوده نه خود وجود. پس درست نیست که بگید برای وجود وجود ثابت میشود. بخش دوم حرفشو باطل میکنید، بخش اول حرفشو باطل میکنید، چون گفت برای وجود وجودی ثابت است. میگیم اصلا وجودی نیست که برای وجود وجود ثابت بشه، بلکه مفهوم وجوده. این اشکال دوم واسه بعدا میگیم. اشکال اول گفت لازم میاد که برای این وجود که همون مفهوم وجوده، وجودی ثابت باشد. این وجودی ثابت باشد الان ما داریم رد میکنیم. که ثبوت وجود للماهیت هست، ثبوت وجود لوجود نیست. هیچ وقت برای وجود وجود ثابت نمی شود، وجود برای ماهیت ثابت میشه. بله بنابر قول به اصالت وجود، وجود برای وجود ثابت می شود، تسلسل لازم میاد و غلطه. و یکی از جهاتی که ما به اصالت وجود تن ندادیم همینه، محال است که برای وجود وجود باشد. و بنابر قول به اصالت وجود یلزم که برای وجود وجود باشد، یعنی این استحاله لازم میاد. پس ما قول به اصالت وجود ممکنیم که به این دام این محال نیفتیم. اما وقتی که ما وجود رو موجود ندیدیم در خارج وجود تحقق و عینیت و وجود وجود حکم نکردیم، پس برای وجود دیگه وجودی ثابت نیست، برای ماهیت ثابته. پس این که گفتید یلزم ان یکون للوجود ان یثبت للوجود وجودون یا ان یکون للوجود وجودون، غلط، اصلا لازم نمیاد، اصلا لازم نمیاد که برای وجود وجودی ثابت بشه. وجودی هست که همون مفهوم وجوده و قبولم میکنیم که مفهوم وجود وجوده، ولی این وجود آیا تحقق دارد که برایش وجود ثابت باشد؟ اصالت وجود میگه بله، ما میگیم نه، وجود تحقق ندارد که وجود برایش ثابت باشد. پس این که گفتید لازم میاد که برای وجود وجود باشد، اصلا لازم نمیاد تا بعد بریم دنبال استحالش. بله لازم میاد که برای ماهیت وجود باشد، ولی برای وجود دیگه لازم نمیاد وجود باشه، چون که وجود ثبوت وجود برای وجود محال است. به همین جهت محققون گفتن که وجود در خارج موجود نیست و اصالت با ماهیته. ایشون میدین که طرفدار اصالت ماهیته، طرفدار اصالت وجود نیست، آن که داماد مرحوم صدر است، ولی حس صدر را قبول نداره. البته صدر را در جلد اول اسفار میگه وجود برای وجود ثابت نیست، با اینکه وجود اصیله، بلکه وجود عین تحقق است، یعنی عین وجوده. اگر عین باشه دیگه لازم نیست که وجود برای ثابت بشه، خودش وجوده. مثل اینکه شوری برای غذا ثابته، برای نمک میگیم شوری ثابته، نه خودش بوده. پس یا مثلا میگه که چربی همه چیز به روغنه، ولی چربی روغن به خودشه، وجود همه چیز به وجوده، وجود وجود به خودشه، نه یه وجودی برای ثابت باشه. این رو ایشون قبول نداره، یعنی مرحوم دایی که قبول نداره بیان صدر رو، و معتقده که اگر اصالت و وجود باشه یلزم ان یکون للوجود وجودن. حالا ما به اون دعواها کار نداریم، ما داریم حرف ایشون رو میخونیم. حالا حق با صدر است که وجود عین وجود است، یا حق با ایشونه که اگر وجود بخواد اصالت داشته باشه باید وجود برایش ثابت باشه. این به جای خودش، بحث خودش، ولی فعلا ما داریم حرف ایشون رو میخونیم که اگر وجود در خارج باشد یلزم ان یکون للوجود وجودن. و چون کون الوجود للوجود و ثبوت الوجود للوجود باطل است، پس وجود در خارج نیست. اگر وجود در خارج موجود نیست، پس موجود وجود برایش ثابت نیست. بنابراین این نقضی که شما کردین وارد نیست. نقضی این بود که یلزم ان یکون للوجود وجودون و للماهیتی که لنگه تردیده، لنگه دیگر این تردیده، لون هم وجودون، در حالی که للماهیت وجود بودن اشکال نداره، للوجود وجود بودن اشکال داره. ما جواب میدیم که لا یلزم ان یکون للوجود وجودون، خود وجود جوریست که براش وجود ثابت نمیشه. سنس وجود چیزیست که اجازه نمیده وجود برای ثابت بشه تا به محال و استحاله منتهی بشه. قلنا اولا هازا این نهازا لا یزرون را، این نقضی که شما وارد کردید ضرری به دلیلی که ما برای اشتراک معنوی وجود آوردیم وارد نمی کنه، به ما ضرر نمی زنه، به اصالت الوجودی ها ضرر می زنه و برای ما مهم نیست ضرر بزنه، ما که اصالت الوجود نیست. فإن الوجود لو کان موجودا لکان له وجود مشترک بینه و بین غیره لا محاله. اگر وجود موجود بود، با لو امکناییه داره میگه، اگر وجود موجود بود، لای امتناییت یعنی موجود نیست، اگر ما به وجود وجود معتقد می شدیم لکان اللهو یعنی للوجود وجودون، که اون وجود مشترک هست بینهو یعنی بین خود این وجود و بین غیرهی، یعنی اشتراک معنوی رو می پذیرفتیم. اگر دلیل جاری می شد و نتیجه می داد اشتراک معنوی اون وجود جامع رو و نتیجه میداد ثبوت وجود لل وجود و للماهیت رو، ما نتیجه رو میپذیرفتیم، اشتراک معنوی رو قبول میکردیم، همونطور که در وجودی که بر ماهیات صدق میکنه قائل به اشتراک معنوی هستیم، بر وجودی که بر ماهیت و مفهوم وجود صدق میکنه قائل به اشتراک معنوی میشدیم. یعنی نتیجه رو میپذیرفتیم، نتیجه رو رد نمیکردیم، ولی حرفی نیست که اصلا دلیل شما جاری نمیشه، زیرا که نمیتونید ثابت کنید که للوجود وجودون، که این وجود مشترکی بین الوجود و الماهیت ثابت باشه. اگر تونستید ثابت کنید وجود مشترک رو، ما به اشتراک معنوی این چنین وجودی هم نظر میدیم، ولی اینو نمیتونید اثبات کنید که یک وجود جامعی که هم میتواند برای مفهوم وجود ثابت باشد، هم میتواند برای غیر ثابت باشد، درست بشه. وجود جامع نمیتونید درست کنید. اگه درست میکردید دلیل جاری میشد، نتیجه میداد، نتیجه رو میپذیرفتیم. ولی اینکه ما نتیجه رو نپذیرفتیم برای این بود که اصلا نتونستید دلیل اجرا کنید. دلیل اصلا اینجا اجرا نشد، چون دلیل در اونجایی که اجرا میشد ثابت میکرد که این وجود جامع هم برای این ماهیت حاصله که جوهره، هم برای اون ماهیت حاصله که عرضه. این مجلومون به ما که وجود بود برای هر دو لنگه تردید حاصل بود، در حالی که در این مورد نقضی که شما گفتید این مجلومون به ما برای یک لنگه تردید حاصل نیست. اخ چطور این مورد نقض مثل مورد بحث ما فرق داره با هم؟ اگر فرق داره دلیل در اونجا جاری شد لزوم نداره در اینجا جاری بشه، چون تفاوت دارن. مورد نقض این مورد بحث ما نیست. در صورتی شما میتونید مورد بحث رو نقض کنید به چیزی که این مورد بحث ماست، شما رفتید یه مورد دیگری که با مورد بحث ما فرق داره دارید ارائه میدید، میگید دلیل اینجا جاری میشه نتیجه نمیده، میگید مثلا دلیل اینجا جاری نمیشه که نتیجه بده. مورد بحث ما این بود که چیزی مرددون فی هست که وجود براش ثابته، برای هر دلنگه تردید ثابته، اما در این مورد نقض شما وجود برای هر دلنگه تردید ثابت نیست، برای اون طرفش که ماهیت ثابته، برای این طرفش که مفهوم وجود ثابت نیست. از فرق است بین ما نهنوفی و بین نقضی که شما کردید. اگر این چنینه دلیل اصلا تو مورد نقض جاری نمیشه تا نتیجه بده و بعد ببینید نتیجهش مقبول نیست. خلاصه جواب اوله. فإن الوجود لو کان موجودا لکان له وجود مشترک بینه و بین غیره. اگر وجود موجود میبود دلیل جاری میشد، دلیل جاری میشد و برای اون وجود بله لکان له وجود، وجودی حاصل میشد که این وجود مشترک بود بین مفهوم وجود که یک لنگه تردید است و بین غیرش که یک لنگه تردید است. لام حالا اشتراک ثابت میشد، دلیل جاری میشد و اشتراک و نتیجه میداد، نفی نمیکرد حرف ما رو، ما اشتراک و نتیجه میگرفتیم. منتها حرف اینه که دلیل نمیتونه جاری بشه، چون للوجود وجود نیست. و لحاظا، و لحاظا یعنی چون برای وجود وجود نیست و نتیجتا اجازه نمیده که دلیل اینجا اجرا بشه، چون برای وجود وجود نیست، محققون وجود وجود رو محال دونستن، وجود ماهیت و عینیت ماهیت و اصالت ماهیت رو قبول کردن، ولی وجود وجود رو که همون تحقق وجود است، عینیت وجود است، اصالت وجود است، قبول نکردن. زیرا دیدن عینیت تحقق و اصالت وجود به این معناست که للوجود وجودون، و للوجود وجودون غلطه، پس اصالت وجود غلطه. شما ستعرف در بحث، در بحثی که ما در اصالت ماهیت اصالت وجود داریم. بله؟ جواب دیگه برای خدا جواب در جای خودش ثابت میکنیم که اصالت با ماهیت، با استمداد از اون چیزی که اونجا ثابت میکنیم اونجا بحث میکنیم. بله یه مقداری از این دلیل مبتنیست بر اون چیزی که در بحث اصالت وجود میاد. اگر اونجا نتونستیم اثبات کنیم این جوابی که میدیم باطل میشه، اگر اونجا رو تونستیم اثبات کنیم جواب تمام. قائل به اصالت وجود باشیم، اگر قائل به اصالت وجود باشیم، سوال خوبیه. حضرت من اشاره کردن جواب از اون اشاره گرفته میشه، ولی خب به تفصیل عرض میکنم. اگر قائل به اصالت وجود باشیم دلیل جاری میشود و نتیجه میدهد اشتراک معنوی را و نتیجه مقبول ما هست، باز اشکال ناقض برطرف میشه. بیان مطلب اینه که ما یک وجود مجزوم بهی داریم، یک موجود مجزوم بهی داریم، شک داریم که این موجود مفهوم وجود است یا ماهیت است. فرض کنید که مفهوم وجود هم موجوده، بنابر قول بسارت وجود فرض کنید که مفهوم وجود هم وجوده. از اشکال دومی که میخوام بگیم صرف نظر کنی و ندیده بگیم، اینجور میشه وجود ثابت هست، وجود مجزوم به ثابت هست، یا برای وجود یا برای ماهیت. تردید رو میاریم برای مثبت الله، مثبت وجود است، اونی که ثابته، ثابت وجود است، مثبت نه، ثابت وجود است. مثبت الله یا وجود است یا ماهیت است، که مثبت الله مردده، وجود مجزوم به. خب یلزم ان یکون للوجود وجود؟ نه، چون ثبوت هر شیئی، ثبوت وجود برای هر شیئی مناسب با همون شیئه. اگر اون شیء غیر وجود باشد، ثبوت وجود برای وجود به معنای ثبوت شیئه نه شیئه هست، یا به معنی ثبوت شیئه همونجه که تطبیق خودش میشه. ولی اگر وجود برای وجود ثابت باشد، اینجا ثبوت من عینیته، در جای خود ثابت کردن اثبات الوجودی ها، اینجا وجود من عینیته. پس معنیش اینه که این وجود مجزوم به یا عین الوجود است یا برای ماهیت ثابت است. این هیچ اشکالی نداره. اثبات الوجودی این چنین میگه، نمیگه وجود برای وجود ثابت است، برای ماهیت هم ثابت است. تا شما بگید ثبوت وجود برای ماهیت اشکال نداره، ولی ثبوت وجود برای وجود اشکال داره. اون اینطوری میگه این وجود مجزوم به یا عین وجود است یا ثابت برای انسان است، به طرف تردید یا انسان یا وجود. مثلا میگه این وجود مجزوم به یا عین وجود است یا ثابت برای وجود است. وقت در هر صورت پس جامع بین این دوتاست، یعنی هم وجود رو شامل میشود هم ماهیت رو شامل میشود. اگر شامل پس مشترکه، اشتراک مندی نتیجه میگیره، مثلا در معنای ثبوت تصرف میکنه. اصالت وجود در معنای ثبوت تصرف میکنه. میگه این که میگه این وجود مجزوم به ثابت است برای وجود و ثابت است برای ماهیت، همش درسته، ولی معنای ثبوت در جایی که وجود برای وجود ثابت باشد چیزیست، در جایی که وجود برای ماهیت ثابت باشد چیزی دیگریست. در معنای ثبوت تصرف میکنه و مشکل برطرف میشه. پس هم اصالت الماهوی میگه اگر وجود وجود میداشت، وجود مجزوم به براش ثابت بود، به اشتراک معنوی نتیجه گرفته میشه. اصالت الماهی وجودی میگه که وجود وجود دارد، پس وجود براش ثابت، منطقه نحوه ثبوت رو دستکاری میکنه. و بعد میگه حالا که وجود ثابته، پس وجود برای دو چیز ثابته، یک امر برای دو چیز ثابته، بنابراین مشترک بین دو چیزه، یعنی مشترک بین وجود و بین وجود ماهیت، مشترک بین وجود مفهوم وجود و بین وجود ماهیت. و چون مشترک و در هر دو به یک معنی مشترک، مشترک معنی
وجود عینیت رو نمی‌تونیم فرض کنیم، چون
قرار شد
عین
نباشه.
فرض اول
نبود عینی،
فرض
اول چیه؟
از اول فرض این بود که اونی که منظومه با اونی که درش تردید داریم یکی نیست، دو چیز است. الان شما وقتی دو شکل میکنید،
فرق به اعتبار، اینم سوال خوبیه، فرق به اعتبار، یعنی اون وجود جامع با وجود که تحت این جامع مندرجه که عین هم هم هستن، بینشون فرق اعتباری است که منافات با عینیت هم نداره، یعنی تغایر به لحاظ اعتبار، عینیت به لحاظ وجود، به لحاظ خارج. در خارج این وجودی که مصداق است با اون وجودی که برای ثابت عین هم هست، ولی در اعتبار فرق داره. اون چون مشترک است فرق دارد با اینی که فرد است، ولی الان فقط تفاوت، تفاوت اعتباری است. به اعتبار اینکه مندرج است می شود فرد، به اعتبار اینکه مندرج و فی هست می شود کلی و مشترک. اون مشترک با این فرد خارجاً یکی هست، ولی اعتباراً دوتا، فرق اعتباری کافی است. و ثانیه اشکال دوم اینه که اصلا دلیل ما چی بود؟ توجه کنید دلیل ما یک جمله مختصر بود، التردد انما یقع فیما هو موجود، تردد در وجود نیست، فیما هو موجود تردد داریم، که این ما هو موجود جوهر است یا ما هو موجود عرض است، در وجودش یقین داشتیم، در ما هو موجود یعنی اونی که دارای وجود شک داریم که ما هو موجود جوهر است یا ما هو موجود عرض است. پس در دلیل ما هو موجود مفروغ عنه، دو تا ما هو موجود داریم، مرددیم که وجود برای کدومشه. در اینجا آیا در اینجا تردید دارید بین مفهوم وجود و بین اون طرف دیگه که مثلا انسانه؟ انسان ما هو موجود هست، ولی مفهوم وجود ما هو موجود نه، مفهوم وجود مفهوم وجود ما هو موجود نیست. پس اصل استدلال به اون عبارتی که ما در استدلال بودیم توجه نکردید، مجزوم و به ما وجود بود که مردد بود که مال این ما هو موجود نه یا مال اون ما هو موجود نه. پس طرفین تردید ما هر دو باید ما هو موجود باشن، و در مانفی یعنی در این نفی که شما کردید طرفین تردید ما هو موجود نیستن. یک طرف تردید که مثلا انسانه ما هو موجود نه، طرف دیگه که مفهوم وجود ما هو موجود نیست، مفهوم وجود معقول ثانیه، معقول ثانی که ما هو موجود نیست، معقول اولا ما هو موجود نه. معقول اولا یعنی ماهیت، یعنی اونش اول به ذهن شما میاد. شما وقتی یه موجود رو میبینید اول چیزی که به ذهنتون میاد ماهیتشه، این انسانه یا فرسه یا شجره یا بقره، هر چی هست اول چیزی که تعقل میکنید از یک موجود اون ماهیته، این ماهیت میشه معقول اولا. بعد اون وقت به نظره ثانیه میگید که خب حالا این انسانه پس باید یه نوعی هم باشه، این چیز مثلا فلان چیز ذاتیشه، فلان چیز عامه، فلان چیز خاصه، تشخص داره، چی داره، اینا دیگه معقولات ثانیه که بعد از اینکه اون ماهیت به ذهنتون آمد دوباره این ماهیت رو بازنگری میکنید، در بازنگری جدید بهش حکم میدید، نوع است یا مثلا جنس است یا ذاتی است یا عرضی، اینا دیگه میشه معقول ثانی. وجود مفهوم وجود معقول ثانیه، معقول ثانی که موجود نیست، معقول ثانی امر ذهنیه، موجود نیست مگر اینکه بگید تو ذهن موجوده، چون الان بعدن بحثش میکنیم. پس مفهوم وجود معقول ثانی است و معقول ثانی ما هو موجود نیست، اون ما هو موجود که ما کار داریم و دلیل ما در ما هو موجود جاری شد. پس در این مورد نقض شما اصلا جاری نمیشه تا بعد دیگه جاری شده نتیجه نداد یا نتیجهش نپذیرفتیم. اینم جواب داد. و ثانیاً ان التردد انما یقع فیما هو من الموجودات، تردید در این است که وجود برای ما هو من الموجودات ثابته، کدوم یکی از موجودات برای این ما هو موجود ثابته یا برای اون ما هو موجود ثابته. ما تردیدمون این نیست که برای وجود برای ما هو موجود ثابته و برای غیر ما هو موجود، غیر ما هو موجود که اصلا موضوع بحث ما نیست، حتما باید طرفین تردید ما هو موجود باشند. و ثانیا تردد انما یقع فی ما هو موجود، زیرا بیان ما این بود نجس ما، دقت کنید عبارت دلیل رو دوباره در تکرار میکنه، نجزم و به ان علت الموجود، یه موجودی داشتیم بعد یه علتی برای این موجود یقین داشتیم، اون علت یقینا وجود داشت، نمیدونیستیم سنخش چیست، پس ما هو موجودون بود، ما هو موجودون بود، سنخش معلوم نبود، نمیدونیستیم این ما هو موجودون یا اون ما هو موجودون. نجزم داریم به این که علت موجود واجب، علت موجود واجب است که موجود باشد، یعنی علت چیزی که موجود است باید موجود باشد، موجود باشد، همش بحث در موجوده، مفهوم وجود که موجود نیست، اصلا از بحث ما بیرونه، اون جایی که شما دلیل اجرا کردید مجرای دلیل نیست تا انتظار داشته باشید نتیجه مقبول به دست بده، نتیجه مقبول آید کنه. و مفهوم الوجود ليس من الموجودات، مفهوم وجود از موجودات نیست که مورد بحث ما قرار بگیره. پس یک طرف تردید ما هو موجودونه، یک طرف تردید ما مفهوم وجودی که ما هو موجودون نیست، بل هو من المعقولات الذهنیه که ما سایده. و پس موجود نیست و از بحث بیرونه، روشنه دیگه مطلب. یعنی مورد نقض شما مجرای دلیل ما نیست. اگر مجرای دلیل نشد دیگه انتظار نداریم که دلیل جاری بشود و نتیجه بدهد و بعدا شما بگید نتیجه مقبول نیست. اصلا جاری نمیشه، نتیجه نمیشه. فاین قلت رد ثانیه، کاری به اولا نداریم، اولا تمامه، تا آخر بحثم با اولا کاری نداریم. فاین قلت رد ثانیه یعنی میخواد ثابت کنه که مفهوم وجود موجوده. اولا میگه معقول ثانی بودن مشکلی نداره، ثانی هم میگه بحث ما در اهم از وجود خارجی ذهنی است. مفهوم وجود اگر چه وجود خارجی نداره، وجود ذهنی داره، پس مفهوم وجود موجوده. دوباره دلیل و ادامه میده و نتیجه میگیره و نقض وارد میکنه. توجه کردید دلیل جواب ثانی این بود که مفهوم وجود وجود نیست. این انقل تلاش میکنه که ثابت کنه مفهوم وجود وجوده، به دو بیان هم ثابت میکنه. شما باید هر دو بیانش جواب بدید. یک بیان میشونه که معقول ثانی بودن در اینجا مشکلی درست نمیکنه، مشکلی درست نمیکنه، چون تردیدی که ما داریم در معقول ثانی هم به بیانی که انشاءالله میگیم جاری میشود. و بیان دوم اینه که اصلا این معقول ثانی موجوده، همون ماه و موجوده نیست که شما دنبالش میگشتید، پس مجرای دلیل میتونه باشه. به بیانی که انشاءالله در جلسه آینده هست.